میشه. اونم بسیار برنامه خیلی خوبیه. اونم ساعتشو اگه زیاد کنین خیلی ممنون میشم.
ما از صبح که رادیو رو روشن می‌کنیم تا شب این برنامه ورزش و برنامه اجرا می‌کنیم، ولی چرا در هفته کسی مشکل قضایی داره، مشکل دادگاهی داره، یه برنامه راجع به حقوقی میشه در هفته در چند روز یه باری این برنامه هم باشه خیلی خوبه. خب مردم گوش می‌کنن، آگاهی پیدا می‌کنن که کار حقوقی دارن، کار دادگاهی دارن. اگه یه برنامه اینجوری هم ترتیب بده خیلی عالیه. من اینو چند بارم زنگ زدم گفتم نمی‌دونم داره اصلا این همچین برنامه‌ای نداره.
همه برنامه های رادیو ایران عالیه، من همه شو گوش میدم. از صبح حقل طلوع رادیوم روشنه تا راه شب، مگه راه شب فقط وسطاش خوابم بذاره. ممنونم از همه اون عواملی که در رادیو ایران مشغول کار هستن. من دولت خواه هستم از سبزوان.
ما دوست داریم که به همه تلفن‌های شما پاسخ بدیم، ولی فرصت نیست. اجازه بدید که من به چند پاسخ اکتفا بکنم، اون هم طبق فرمایش تهیه کننده خوبمون خانم اقتداری. در مورد تقویم تاریخ ما چند تا تلفن داشتیم. یکی از دوستان اشاره کرده بود به زمان کوتاه این برنامه که چرا اینقدر کوتاهه. خب تقویم تاریخ ماهیتاً میپردازه فقط به وقایع همون روز، بنابراین این بستگی داره که در اون روز چه اتفاقاتی افتاده تا این برنامه اون رویدادها رو پوشش بده. در مورد آقای فجری سوال شده بود که چرا دیگه در برنامه تقویم تاریخ نیست، ایشون در صحت کامل هستن و البته هنوز هم در این برنامه مجری هستن، منتها به صورت یک هفته در میون، یعنی برنامه هاشون در این روی تقویم تاریخ کم شده. در مورد آقای طهماسبی هم من خیلی سریع بگم که آقای طهماسبی به هر حال اهل مطالعه و تحقیق هستن و بنا بر خواست خودشون مسئولیت و پستی گرفتن در امور تحقیقاتی و مطالعاتی در یکی از بخش های شبکه های رادیویی. در مورد اخبار هم یه مطلب هست، من این رو خیلی سریع بگم با اجازه خانم اقتداری. معاونت سیاسی از رادیو ایران کاملا جداست، اما این برنامه رو حتما تمام مدیران در این رسانه ملی خواهند شنید و ما باز هم نظر شما رو به عزیزانمون در معاونت سیاسی منتقل میکنیم. اما برنامه ایران امروز، این برنامه هر روز از ساعت 12:40 تا 13:30 از رادیو ایران پخش میشه. اما ایران امروز اختصاصاً در روزهای دوشنبه میپردازه به چالش‌های حوزه ورزشی. برنامه که قراره الان قسمتی از اون رو بشنوید، برنامه است مربوط به 3 آذر ماه، پرداخته به موضوع داوری در فوتبال ایران و خواهیم شنید بخشی از گفتگوی آقایان محمد فنایی و داوود رفعتی رو در این برنامه.
ببینید الان مثلا استادیوم آزادی 9 دوربین فیلم برداری میکنه، با عنکبوتش میشه 10، ما 6 دیگه دوربین ثابت بدون اپراتور بهش اضافه میکرد.
بله.
یا مثلا مسجد سلیمان با 6 یا 7 دوربینه که فیلم برداری میکنه مسابقاتو، ما یه چیز نزدیک 10 دوربین دیگه بهش اضافه میکردیم. البته 15 دوربینه یه دونه عنکبوتیه میشه 16 که اون عنکبوتیه الزام نیست، متوجه هستیم. ما بهش اضافه میکنیم دوربینای ثابت و این دوربینا تو کشورمون هم هست، مبلغ زیاد گرونی هم اون موقع نبود، الان با این وضعیت از ممکنه گرونتر شده باشه. اینا چیزایی که باید، یه اتاق کنترله که توی تمام استادیوممون هست، مشکلی نداره، مانیتورها که تو خود کشور پیدا میشه، فقط ما یه نرم افزاری که باید از اون شرکت بخریم. ببین اون شرکت یه چیز نزدیک 9 تا 8 شرکت روی سایت فیفا هم برده بین‌المللی فوتبال هست. این شرکت ها شرکت های تایید شده فیفا و برده بین‌المللی فوتبال هستن. یعنی اگه ما این شرکت ها رو بخریم، یک بار که نماینده فیفا میاد اینجا، نماینده نوآوری فیفا میاد اینجا میبینه مال همون شرکت رو تایید میشه. ایرانیش مشکلش این بود که باید بارها بیاد تا اینو تایید کنه و به قول معروف مجوز استفادهشو به ما بده. از این لحاظ ما زیاد مشکلی نداریم. زمانبرش فقط آموزش داوراست، یعنی دیگه چیز دیگه ای نیست. یه آموزش داورا داریم، یه آموزش ناظر بازی افسران امنیتی که حفظ اون تجهیزات به عهده ماست، تا اینا چیز دیگه ای که بخواد به طول بکشه.
آقای رفعتی ببینید، الان با توجه به این روندی که شما میگی متوقف شده، فدراسیون فوتبال هم که الان رئیس ندارن، حالا رئیس آینده امیدوار هستیم که تا آخر سال مشخص بشه و فرد برگزیده از توی مجمع معرفی بشه، تا ایشون بخواد کار انجام بده و شروع بکنه اصلا این فرایند رو. اگر حالا
در
اولویتش باشه سال 1400 میشه.
من به شما قول میدم اگر شروع بشه، یعنی همون روزی که فدراسیون مشخص بشه و شروع کنن. خب ببینید، یه بودجه این نیازمند این خرید، اینو ببین، شما بورد بین‌المللی فوتبال واسه صدور این لایسنسش هم پول میخواد، یعنی با سازمان دیگه توافق نامه بنویسه با بورد بین‌المللی فوتبال و یه پولی پرداخت کنه که این سال به سال با تمدید بشه و خرید اون تجهیزاتی که باشگاه باید بخرن. آموزش میگه اصلا آموزش داوری یه چیز، اگه ما 8 تا بازی در هفته داشته باشیم و هر بازی 3 تا داور، یعنی دو تا توی اتاق بی ایار و یه دونه تو زمین، میشه 3 تا، میشه 24 داور. 24 داور با 6 ماه ما میتونیم.
ببین آقای رفعتی، ببین یه بحث مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورمونه، بحث دیگه این که ما از کشورهای دیگر در قاره آسیا عقب نیفتیم در استفاده از این فناوری، چون همین الانش هم خب الان کشورهای دیگه مثل عربستان، قطر، اینا الان کاندید شدن برای میزبانی جام ملت‌های آسیا، اینا کاندید شدن در سال 2027. ما هم الان به هر حال در زمره نامزدها هستیم و این فناوری رو فعلا نداریم، یعنی اصلا هیچ کاری تو ایران تو این زمینه انجام نشده.
من خدمتتون قول میدم توی 6 ماه این کار انجام بشه، یعنی این چیز سختی نیست که بخواد بشه.
آره آقای فنایی،
به تعویق بندازن.
نظر شما چیه آقای فنایی؟
والا من خب به هر حال آقای رفعتی تفکرات این کار رو داره و خب خیلی هم علاقمند، جوانم هست و هر حال اگر فرض میدادن شاید، ولی ببینید اینا در صحبت ساده است، ولی این که فرمودن این استادیوم ها هر کدوم 10 تا دوربین اضافه باید بشه، آیا این اصلا میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من به نظر من کار سختیه، به این راحتی هم نیست، کمان که شما حتی در جام باشگاه های آسیا،
بله،
شما میرید نیمه نهایی رو برداشتن پوشش دادن.
کسانی که میخوان شنونده مسائل و موضوعات ورزشی، البته به صورت چالش‌های این حوزه باشند و موشکافی کنند این ورزش ها رو، میتونن شنونده برنامه ایران امروز باشن که روزهای دوشنبه به چالش‌های حوزه ورزشی میپردازیم، برنامه با اجرای کارشناس مجری، این برنامه آقای معتمد هاشمی، پخش میشه از رادیو ایران و شما قسمتی از برنامه رو شنیدید که مربوط میشد به سوم آذر ماه. و چند تا از پیام های کوتاه شما که ارسال کردید به 3900، مثل همیشه موضوعات و مطالب بیشتر مربوط میشه به موضوعات اقتصادی. به هر حال این مطلب برای همه ما حائز اهمیته و خواستن که در برنامه اقتصادی بیشتر بپردازیم به مشکلات مردم. همطور که میدونید برنامه نمودار اقتصادی هر روز صبح شبه تا چهارشنبه از این شبکه پخش میشه و به طور زنده و مستقیم با کارشناسان مربوطه در مورد مسائل اقتصادی صحبت میشه و البته شما هم با این برنامه میتونید در ارتباط باشید. چشم ما باز هم به دست اندرکاران و مدیران در گروه اقتصاد خواهیم گفت که به این موضوعات بیشتر بپردازند. در مورد فرهنگ و هنر ایران تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز خواستید که در این حوزه بیشتر برنامه سازی بشه. خیلی ها گفتن که برنامه هاتون خوبه اما موضوعات تکراری رو در برنامه هاتون مطرح میکنید، از تکرار بپرهیزید. شاید من البته شاید اشتباه میکنم، چون در طول هفته بعضی از برنامه ها به صورت تکراری هم از رادیو ایران پخش میشه، شاید این دوست عزیزمون تکرار یک برنامه رو شنیدن، اما در مورد مطالب و موضوعات تکراری چشم، حتما این رو هم ما منعکس میکنیم. در مورد کرونا باز هم ما از طرف شما خیلی توصیه داشتیم و خواستید که بیشتر بپردازیم به خطر شیوع ویروس کرونا. خیلی از شما تشکر کردید از قوانین منع تردد در ساعات شبانه که به هر حال تا حدی پیشگیری میکنه از دور همیهایی که در این ساعات معمولا برگزار میشد، و همینطور تشکر کردن از کادر محترم و دلسوز بیمارستان ها، پرستارها و دکترهای بسیار عزیز و زحمتکش، و باز هم مطالبی که در طول برنامه به اونها خیلی کوتاه اشاره میکنم. بریم سراغ برنامه رهاورد که شنونده های زیادی داره. این برنامه یک برنامه کاملا علمیه و در این برنامه پرداخته میشه به موضوعات روز علمی و آخرین دستاوردها در این حوزه. هفته جهانی کارآفرینی بزرگترین رویداد هماهنگ برای ترویج و ترفیع کارآفرینی در سراسر جهانه که هر سال در بازه زمانی 18 تا 24 نوامبر که معمولا برابر میشه با 28 آبان ماه تا 4 آذر برگزار میشه این رویداد. آقای کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در یکی از برنامه های رهاورد اینطور توضیح دادن.
دیدبان جهانی کارآفرینی در سال 1997 با مشارکت کشورهای انگلستان، آمریکا، فنلاند، ایرلند و دانشگاه بابسون و با حمایت دانشکده کسب و کار لندن، با حمایت بنیاد کارآفرینی کافمن ایجاد شد. در سال 2005 دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن یک انجمن مستقل تحت عنوان پژوهش‌های کارآفرینی جهانی برای سرپرستی فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی تأسیس کردند. دیدبان جهانی کارآفرینی یک کنسرسیوم دانشگاهی تشکیل شده از تیم‌های علمی پژوهشیه که مأموریت اصلی اونها ارزیابی و ارائه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های کارآفرینان است. چرا که در دنیا تا قبل از تأسیس این دیدبان جهانی داده‌های ارزشمندی برای پژوهش در زمینه کارآفرینی در سطح ملی و بین‌المللی وجود نداشته. این دیدبان یک رویکرد جامعه شناختی رو با در نظر گرفتن میزان درگیری کشورها در فعالیت‌های کارآفرینانه و نوع اون فعالیت‌ها دنبال می‌کنه. سه مؤلفه اصلی که این دیدبان برای اون بسیار اهمیت قائله، گرایش کارآفرینانه، فعالیت‌های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه هستن. و هدف اصلی این دیدبان از لحظه تولدش این بوده که یک ارتباط دو طرفه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی رو برقرار کنه. دیدبان جهانی کارآفرینی با ارزیابی شاخص‌های استاندارد کارآفرینی و تحلیل فضای کسب و کار در کشورهای عضوش به نظاممندی رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو می‌پردازه. جمع‌آوری داده‌های کارآفرینانه در هر کدام از کشورهای عضو توسط تیم‌های ملی که نمایندگی دیدبان جهانی کارآفرینی رو در این کشورها بر عهده دارند انجام می‌گیره. در واقع دیدبان جهانی کارآفرینی سازمانیه مجازی متشکل از تیم‌های ملی مستقر در مراکز دانشگاهی یا مؤسسات آکادمیک در کشورهای مختلف دنیا. بعد نیز در پایان به دسته‌بندی دیدبان جهانی کارآفرینی از انواع اقتصادها بر اساس سطح فعالیت‌های کارآفرینانه و اشتیاق‌های کارآفرینانه در این کشورها بپردازیم. به عنوان مثال این دیدبان سه نوع اقتصاد رو تعریف می‌کنه: اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید که به اون اقتصاد سنتی هم میگه. در این نوع اقتصاد شرکت‌ها بیشتر درگیر رقابت بر سر قیمت هستند و از نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی استفاده زیادی می‌کنند. پاکستان، ونزوئلا، بنگلادش، جامائیکا و باید بگیم متاسفانه ایران خودمون هم در این دسته‌بندی قرار میگیره، یعنی دارای یک اقتصاد سنتی. اما نوع دیگر اقتصاد از نظر دیدبان جهانی کارآفرینی اقتصادهای کارایی محور هستند، یعنی اقتصادهایی که روشهای کارایی تولید به عملکرد بهتر کمک میکنن. سطح آموزش بالاتره و توانایی بهره برداری از تکنولوژی های موجود باعث میشه که رقابت پذیری در این کشورها بیشتر بشه. برزیل، آرژانتین، مالزی، چین، روسیه، مکزیک، تایلند، ترکیه رو میتونیم از مثال های این نوع اقتصاد، یعنی اقتصاد کارایی محور بدونیم. اما اوج فعالیت های کارآفرینانه و پیشرفته ترین سطح از فعالیت های کارآفرینانه رو در اقتصاد های نوآوری محور میبینیم. در این نوع اقتصادها شرکت‌ها به کمک تکنولوژی‌های پیچیده یا ICT محصولات نوآورانه و دانش‌بنیان تولید می‌کنند و نوآوری تنها راه بقای شرکت هاست. فرانسه، استرالیا، یونان، آلمان، ژاپن، سوئد، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و اخیراً سنگاپور و بعضی از کشورهای شرق آسیا رو می‌تونیم جزء این اقتصاد، یعنی اقتصاد نوآوری محور ببینیم.
بابا در ارتباط باشید از طریق تماس تلفنی با این دو شماره که خدمتتون میگم. هنوز فرصت دارید که تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادها و نقد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران بگید. 220-486-220-5009.
که برنامه های شهادت رو ویژه برنامه اجرا میکنیم، برنامه های مفصل خیلی خوب، خیلی کارشناس دعوت میکنیم، ولی برنامه های میلاد رو اصلا انگار نه انگار. چرا صدا و سیما به این قضیه اینقدر اهمیت میده که شهادت ائمه رو اینقدر پررنگ میگیرن ولی میلاد ائمه رو اصلا در حد یک تبریک خشک و خالی مختصر؟
با از سلام، خسته نباشید خدمت رادیو ایرانی ها. من خواستم واقعا صمیمانه تشکر کنم از تمام دستان در کارهای رادیو ایران، واقعا به خصوص و به جمله با شما. من خیلی سال گوش میدم رادیو ایران و کیف میکنم، راننده کامیونم، یه مونسیه برام راننده، واقعا شبکه خیلی عالیه. خسته نباشید. بیک زاده از سمت استان
برنامه ایران، برنامه‌اش که هم خودم ما شرمندهای دامه این برنامه حقیقتان این برای بابادی خوبه، فرهنگ مردم خیلی عالیه، همین صبح جمعه ایرانی خوبه. خب ما قدیم و ندیم با همین رادیو تهران ایران، البته رادیو ایران حقیقت برنامه اینا، اما همین گلبان مثلا آی دستان بایی من تقدیر و تشکر ازش میکنم. خانم نشید با تقدیر ما تهیه کنن چی را برای مناسبت ها ما درخواست آهنگ میکنی پخش نمیشه.
من یه راننده تاکسی هستم از تهران. بعد برنامه رادیو ایرانتون خیلی عالیه، فقط این تایم گلبانکش که با اجرای خانم نشیباه یکم کمه، اینو بیشترش کنید لطفا. دستتون درد نکنه، از زحماتتون سپاسگزارم. خداحافظتون.
من بگم برنامه‌هاتون خیلی خوبه، همه برنامه‌ها خوبن، فقط جایی یه برنامه خالیه تو برنامه‌هاتون که یه برنامه‌ای بذارین که مسئولین رو دعوت کنید، مردم به طور مستقیم از اونا سوال کنن و جواب بگیرن. با تشکر از متری از بروجه.
همه برنامه‌های شما در کل خوبه، منتها برنامه صبح جمعه از همه بهتره، منتهای مراتب الان یه مقداری مثل سابق نیست. بعد اینم هستش که منشی صبح جمعه با شما الان 3 هفته فکر کنم نیست. متشکرم.
من برنامه رادیو خیلی گوش میکنم، برنامهاتون خیلی جالبه، خیلی خوبه، مخصوصا انتقادایی که میکنن از گرونیا و این پیام ها. متاسفانه چندین دفعه پیام فرستادم ولی خونده نشده، در ارتباط با اینی که بنده پول بیمه خودم رو خودم پرداخت میکنم بعد از مدت ها وقفه‌ای که داشتم، الان دو ماه سه ماه پرداخت میکنم، در ارتباط با یارانه معیشتی که به قول معروف ممکنه مشکل ساز بشه، بگن آقا درآمد ثابت داریم، در حالی که بنده درآمد ثابت ندارم و ممکنه تو این جدول اطلاعاتی به عنوان یه اطلاعات غلط ثبت بشه و بعضی از امکاناتی که میخواد داده بشه محروم باشه. ممنونم. حاجی رضا هستم، راننده کمپانی از اسلام شهر.
فعلا تنها برنامه‌ای که در رادیو ایران به طور زنده و مستقیمی پردازه به مشکلات شما از طریق دعوت کارشناسان حضوری و رو در رو مشکلات شما رو مطرح میکنه، برنامه ایران امروزه که شما میتونید هر روز شنونده این برنامه باشید، رأس ساعت 12:40 تا 13:30. و اما یک مطلب خیلی کوتاه رو من بگم. خیلی از شما دوستان گفتید که تلفن‌ها رو خیلی سریع اعلام میکنن تو برنامه‌های زنده. اگر برنامه از رادیو ایران به طور زنده و مستقیم پخش میشه، فقط دو خط هست که شما میتونید با کارشناسان تو برنامه‌های زنده رادیو ایران در ارتباط باشید. همین دو شماره است که ما الان هم این دو شماره رو برای این برنامه اعلام میکنیم. 220-486-220-5009. و باز اشاره به چند تا از پیام‌های کوتاه شما. یکی از دوستان عزیز با 4 شماره آخر 1394 گفتن آیا کارشناسان و مجری‌های برنامه‌های رادیویی مگه قبل از شروع برنامه همدیگر رو نمی‌بینن که توی برنامه اینقدر سلام علیک و تعارف دارن و وقتی که نوبت میرسه به کارشناس تلفنی میگن فقط 2 دقیقه فرصت دارید؟ آخه در عرض 2 دقیقه کدوم کارشناس میتونه توضیحات مهمی رو به خصوص در حوزه اقتصادی یا مثلا مسائل علمی بده؟ افرادی که به دلایل مختلف یا معلولیت یا نقص عضو و یا سالمندی تو این دوران کرونایی نمیتونن از منزل خارج بشن و کارهای روزانه‌شون رو انجام بدن، به خصوص خریداشون رو، خواستن که به هر حال یه توصیه‌ها یا یک اقدامات یا کارهایی انجام بگیره که این عزیزان بتونن مشکلاتشون رو با زمان کمتری و به بهترین نحو ممکن انجام بدن. سند بی سی یا همون یونسکو یکی از سندهای بسیار مهمیه که به هر حال در مورد اون اطلاعات بسیار جدید و بروز و مفید قراره که در اختیار شما قرار بگیره، نه الان و در این برنامه خیر، در برنامه ایران امروز که روز شنبه قرار از رادیو ایران پخش بشه. اگر مایل هستی که درباره سند بی سی یا یونسکو اطلاعات دقیق تری داشته باشید، شنونده برنامه ایران امروز باشه که روز شنبه رأس ساعت 12:40 از رادیو ایران پخش میشه. ما فرصتی نداریم، با هم متشکریم که امروز همراه ما بودید. باید با شما خداحافظی کنیم. مجدداً وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم و تشکر میکنیم از شما و همینطور از تمام همکارانی که در طول هفته برنامه سازی کردن و این برنامه ها رو شما شنیدید. عاطفه اقتداری، سردبیر و تهیه کننده فائز بزی، صدا بردار خوبمون مهین احمدی زاده هماهنگی و دوست عزیزی که تلفن های شما رو آماده کردن برای پخش و همینطور پیام های کوتاهتون رو برای خوندن. متشکریم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار تا پنجشنبه آینده.
راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بنده بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو درک کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تو ماسک نداری؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، تا عشق تو این آتش
ایران را بشنوید.
بهتر است بدانیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز، هم میهنان ارجمند.